أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استحباب احتیاط عود شرعاً. مرحوم ناینی طبق مبنایی که داره فرمونده که استحباب احتیاط شرعاً از طریق ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع ناتمامه، مفروغاً عن گرفته ایشان که احتیاط حسنون عقلاً. بعد فرموده که نمیتونی بگی چون ما حکم بالعقل، در اینجا حکم به شرع. طبق مبنایی که ایشان در سرتاسر اصول داره نسبت به قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، و اون بیانش اینه که تقسیم کرده احکام عقلی رو بین این که در سلسله علل باشه یا سلسله معالیل. گفته اگر حکم عقل در سلسله علل باشه، ملاکات باشه، ملازمه داره. حرمت ظلم در سلسله علل، ظلم ازاله حق غیر، امر قبیحیه، این در سلسله علل متوقف بر امر شارع نیست، بر حکم شارع نیست. به خلاف وجوب اطاعت امر خدا، وجوب اطاعت امر خدایی مربوط به سلسله معالیله، بعد از این که امری آمد عقل حکم میکنه واجب اطاعتش. فرموده که اگر حکم عقل در سلسله علل باشه ملازمه داره با حکم شرع، که ان عقل ملاک حکم را پیدا کرده، خب حکم شرع هم مترتب میشه. و اما اگر در سلسله معالیل حکم شرع مفروغ عنها، اونجا گفته معنا نداره ملازمه حکم عقل با حکم شرع، معنا نداره که عقل که حکم میکنه به وجوب اطاعت، شرع هم حکم کرده باشه به وجوب اطاعت، معنا نداره. این حکمش کرده شارع مقدس دیگه، تمام شده. مثلا در محل کلام تطبیق کرده فرموده که حسن احتیاط در سلسله معالیله، باید امری باشه، احتمال امری باشه تا عقل بگوید احتیاط حسنه. حسن احتیاط به خاطر تحفظ بر احکام واقعیه، پس در سلسله معالیله دیگه. چون که حسن اعتیاد در سلسله معالیله، گفته معنا نداره که ما حکم به العقل حکم به شر باشه. بله فرموده میشه که اعتیاد رجحان شرعی داشته باشه به ملاک آخر، نه داستان تحفظ بر واقع، نه مثلا برای تقویت اراده اینها، اون میشه به خاطر ملاک آخری رجحان داشته باشه، نه برای تحفظ بر احکام واقعیه. که حالا او داره یا نداره سیعتی. این فرمایش مرحوم ناینی خب محل مناقشه واقع شده، مناقشش هم واضحه. این که ایشون فرموده اگر حکم عقل در سلسله معالیل بود ملازمه با حکم شرع ندارد. نه، این مجرد ادعایه. در مثل وجوب اطاعت، حسن اطاعت، گفتن که ملازمه معنا نداره. شارع امر کرده، عقل میگه واجب اطاعت، دوباره باز شارع میگه واجب اطاعت. خب اگر بگه واجب اطاعت دوباره، خب اون واجب دیگه هم حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز سوا، اونم دوباره باید وجوب اطاعت داشته باشه، دوباره اونم فیتسلسل. گفتن معنا نداره که وجوب اطاعت امر الهی که وجوب عقلی هست ملازمه داشته باشه با وجوب شرعی. حالا تسلسل یا شما بگو لقبه، اما امر کرد، اگر اما امر حرکت داد داد، نداد که هزار بارم بگه واجب اطاعت امر من، چه فایده داره؟ در وجوب اطاعت گفتن محال اعمال مولویت، مجال ندارد. اطیع الله ارشاد به حکم عقل است. خب این درست، اما حسن احتیاط درسته در سلسله معالیل برای تحفظ بر احکام واقعیه، اولی احکام واقعیه رو فرض کرده، گفته احتد، احتد ناظر به اوناست. اما این که نتونسته باشه حکم شرعی پیدا کنه، چرا نتونه؟ اینجا اون قضیه لغویت نمیاد، اونجا قضیه تسلسل نمیاد، اونجا امر قطعی بود. امر قطعی دوباره بگه اطاعتش واجبه، لغوه. اما اینجا امر محتمله، در احتیاط موضوعش امر محتمله. در امر محتمل اعمال مولویت مشکلی نداره که، تسلسلم لازم نمیاد. امر محتمل امر میکنه که امر محتمل را امتثال کن، امر دوم قطعیه دیگه، تسلسل نداره دیگه، چون اون موضوع امر قطعی را، امر قطعی دوباره امر بردار نیست، امر محتمل که امر بردار است که. ما میگیم امر محتمل امر کرده، بین امر محتمل که مراعاتش کن، امر دومش قطعیه دیگه، جای امر قطعی دوباره امر بردار نیست، مشکلی نداره. هیچ وجهی نداره این که مرحوم ناینی به نحو مطلق فرموده، یه قاعده را به اصطلاح ضرب کرده که هر چی در سلسله معالیله جای اعمال مولویت نیست. نباید ببینیم نکتهش چیه. در وجوب اطاعت یک نکته است، جای اعمال مولویت نیست. در اینجا اون نکته نیست، جای اعمال مولویت. اونجا دیگه اعمال، اون در وجوب اطاعت اعمال مولویت ممکن نیست، نه چون در سلسله معالیله یه نکته ای داره، لغویت ها، تسلسل ها. اون لغویت تسلسل اینجا نمیاد. نفهمیدم تسلسل بابا دیگه این معروف هم اینا توی اصول فقه اینا میگن دیگه بابا، میگن امر به اطیع الله نمیشه مولوی باشه. چرا؟ چون اگر مولوی باشه خودشم باز یک امر دوباره یک اطیعوی دیگه باید داشته باشه، چون وجهی نداره که امر به نماز اطیعو داره، امر به اطیعو امر دوباره نداشته باشه. پس باید یه امر دیگه هم باز بیاد که اطاعت کنین، امر به اطاعت را دوباره، اون امرم هم همینجور از امر مولای دیگه باید، امر مولا اگر وجوب اطاعت مولوی داره، حکم الامثال فی ما یجوز، باید همه شون فیتسلسل. نادرسته ای بیان ها، ولی گفتن که امر به اطاعت، اطاعت خدا نمیشه مولوی باشه للزوم تسلسل، ما عوض کردیم، گفتیم للزوم لقضیه، به خلاف اطیع الرسول. اطیع الرسول ما میگیم مولوی ها. حالا اینا ای طور میگن دیگه. مرحوم آی خویی باز یه مبنای دیگه ای داره، آنائینی میزان را سلسله علل و معالیل قرار داده. مرحوم آقای خویی گفته اصلا هر جا که عقل حکمی داشته باشد، از مستقلات عقلیه باشه، عقل بفهمه حکم بکند، لا مجال برای اعمال مولویت. اعمال مولویت اینجا گفته لقوه. کمی اخیرن هم صحبتش کردیم. طبق مبنای مرحوم آقای خویی بایستی بگیم که اینجا امر به احتیاط، امر استحبابی داریم صحبت میکنیم، چون عقل میگه حسن است، امر به احتیاط میشه ارشادی. ایشان التفات داشته به این جهت، از مبنا رفعیت نکرده، گفته که مبنای ما اینه که هر جا مورد از موارد مستقلات عقلیه بود، عقل میفهمید لا مجال برای اعمال مولویت، ولیکن محل کلام ما سقرای اون کبرا نیست. فرموده درسته که عقل فی الجمله میفهمه که احتیاط حسنه، فی الجمله میفهمه، ولی بالجمله نمیفهمه. و عقل بگیم که میگی احتیاط حسنه در گردونه احکام شریعت همه جا احتیاط حسنه، میگه من نمیدونم، من میگم فی الجمله احتیاط یک نوع انقیادیه. شاید شارع مقدس در مثلا باب طهارت احتیاط خوشش نیاد، اون من نمیدونم. همین که ما میگفتیم و نبو کلی، شاید ایشون گفته که توضیح نداده ها، اینا را ما ادعا میکنیم توضیح میدیم. شون گفته اینجا عقل میفهمه، ولی فهم عقل اینجا فی الجمله، چون عقلش فی الجمله، اعمال مولویت لغو نیست، که شارع مقدس بفرماید که احتیاط حسن و مجال داره. باید ببینیم که آیا مجال دارد، ولی باید ببینیم که ادله تمامه یا نه. باید خطابات رو نگاه کنیم ببینیم دلیل بر استحباب احتیاط تمامه یا نه. حرف مرحوم نائینی نادرسته، گفته این را مبنای ما اینجا نمیاد، ولی خب ما قاعده ملازمه رو قبول نداریم، ما اصلا عکسش قبول داریم. ما میگیم ما حکم بالعقل لم يحكم به الشرع، چون لغوه. در محل کلام حکم به العقل نیست اصلا، تا بگیم حکم به العقل فلم يحكم، نه، محل کلام عقل میلنگه، نمیدونه کجاها احتیاط حسنه، نمیدونه. لیکن این فرمایش هم ناتمامه. اگر شما قبول کردی که حسن احتیاط از مستقلات عقلیه، که قبول کرده ایشان، ما گیر داشتیم که شون قبول کرده از مستقلات عقلیه، احتیاط یک نوع انقیادیت، موردی دون موردی نداره. چطور ایشون میفرماد که بله احتیاط چگونه است، این گیر داره. هر جای احتیاط نحوهی هست. در رساله می نویسن که عامی احتیاط نکنه، چون تشخیص احتیاط خودش مشکله، تشخیص احتیاط مشکله، این درسته. اما این که کبرا احتیاط حسنه، اگر عقل میگوید احتیاط حسنه، از باب اینه که او یک نوع انقیاده. انقیاد حسنه منحصر به بابی دون بابی نیست. ما نتونستیم بفهمیم که چی میفرمایشون در مصباح. بعضی تقریرات دیگه نگاه کردیم، دیدیم نه، اونجا طبق اون مبنا عمل کرده، گفته عقل میفهمه که اینجا ببخشید عکس اون مبنا عمل کرده، گفته ما استحباب احتیاط رو قبول داریم. چرا؟ چون خب عقل بفهمه مانع از مولویت مولانی. اختلاف داره تقریراتش، در بعضی از تقریراتش گفته که نه، عقلم بفهمه از مستقلات عقلیم باشه، جای اعمال مولویت هست، که ما گفتیم همین درسته. بابا این همه احکام شریعت داریم در زمینه احکام عقلیه، یکی همین ظلم دیگه، شافر ظلم حرامه دیگه، این کسی شک نداره که از مستقلات عقلیه، ولی شریعت هم حرام کرده ظلم را. نمیشه بگیم ظلم در شریعت حرمت نداره، فقط قبح عقلی داره. اینا گفتنی یا تهمت زدن، حالا دروغش ممکنه کسی بگه دروغ، معلومه عقل میگه قبیحه، شارع گفته دروغ، ولی تهمت زدن رو که عقل میگه دیگه. نه، همونی که در بعضی تقریراتش فرموده که ادراک عقل ملازمه ندارد با عدم امکان اعمال مولویت. ضابطه اینه، ظاهره خطابی که از مولا صادر میشه به لحاظ مقام مولویتش، ظاهر خطابی که از مولا صادر میشود اینه که میخواد اعمال مولویت بکنه، مثل مردای سابق. ظاهر خطابای مردای سابق همین بوده که میخوان اعمال مولویت بکنن از مقام زور مقدس، نه زور نامقدس. حالا ممکنه است درباره خدا میگیم زور مقدس، حالا ممکنه زور نامقدس هم داشت. ظاهر یه امر حاکم، یه حاکم حرف میزنه مردم یه جور میفهمن، یه مرشد که امر میکنه یه جور دیگه میفهمن، یه واقعیت ها. ظاهر امر یک حاکم اینه که میخواد اعمال مولویت بکند از مقام مولویتش، این امر ظهور مقامی اینها. فرق میکنه که اون اینا که تو مجلس نشستن به بعضیا بلندشن بگن بله این کار رو بکنیم مؤمنین، یا او که بالای منبر حاکمه، نه منبری، او حاکم که آمده او بالا وایستاده پشت تریبون وایستاده میگه این کار را بکنید، اون بکنید، او با اینا که نامیگن این کار را بکنید تو چیز میفهمی؟ او از مقام رفیع مولویت صحبت میکنه، یا از مقام وضیع التماس و این چیزا صحبت میکنه، دوستی. بله، نه، ظاهر هر خطابی مولویت است، خصوصا که غالب خطابات شریعت هم مولویه. این قلبم خیلی مهمه، اگر حاکمی غالباً هم اعمال مولویت میکنه، این غالباً باز کمک میکنه که ما از امرش مولویت بفهمیم. باید ما حمل کنیم اون را بر مقام مولویت، بگیم داره اعمال مولویت میکنه، ولو در زمینه حکم عقل. عقل محرکیت ضعیف. اگر عقل کافی بود برای محرکیت، نیاز پیغمبران نبود که. عقل یه جزء قضیه است، یه طرف قضیه است. نه، پیغمبران باید بیان، امر خدا را بیارن، نهی خدا را بیارن، بشر کمال پیدا بکنه. پیغمبر را فرستادن که نظیر باشه، نظیر با اعمال مولویت. و این انت الا نظیر، نظیرن بشیرام هست، بشیر تنها نداریم ولی نظیر تنها داریم. خب مهم نیست، ظاهر مقام مولا این است که امرش مولویه. اینو باید احساس بکنید، بهش برسید. نهیش مولویه، مگر یه دلیل قطعی برخلافش داشته باشی. تا وقتی دلیل قطعی نداریم، ما باید بگیم که نه، این امرش مولویه، داره به ما تکلیف میکنه. این تکلیف مخالفت استحقاق و بد دارد. از جمله امر به احتیاط اگر داشته باشیم، حالا داریم یا نه میخوایم بحث بکنیم، امر به احتیاط اگر داشته باشیم، ظاهرش اینه که مولویه. پس امر به احتیاط اگر پیدا کردی، ظاهر در اینه که الاحتیاط حسنون شرعن، نه ارشادون الی حکم العقل. ارشاد معونه میخواد. حالا گفتیم قطعی ها، نه یک خورده تون شدیم. نه، گاگاهی بعضی از قرائن ظنیه هم تو روایات هست، مثلا تعلیل کرده یه چیزی را یه جوری صحبت کرده که با نه، اونا مانع از مولویت میشن. قطعی لازم نیست، گاگاهی یک نکاتی در خطاب مولا میاد که یصلح للقرینیه، و اون ظهور مقامی دیگه، اون ظهور را از ظهور بودن میندازه. اگر ما یک امر به احتیاط داشتیم، یک مقرون نبود به ما یصلح للقرینیه، حملش میکنیم اون امر را بر مولویت و میگیم که احتیاط مستحب است شرعا. لا من قاتل ملازمه، نه ما هم قاعده ملازمه باورمون نشده. این را باید یه جای بحث میکردیم در باب انسان، ما قاعده ملازمه را باورمون نشده. این که عقل حکم کرد، شارعم این حق با آقای خویه تا اینجاش، عقل حکم کرد پس شارعم حکم کنن؟ نه، شادم شریعت واگذار به عقل کرده، گفته عقلشو میگه دیگه، لزوم نداره من بگم. لازم نیست شریعت در هر نقطه حکم داشته باشه. تا اینجاش فرمایش آقای خویی تمامه، ولی ایشون میگه نه، اگر عقل حکم داشت نمیتونه شریعت ها. اینش ما گیر داریم، سه تا نظریه. ما حکم به العقل، حکم به شرع. میگن چون که خداوند رئیس العقلای، وقتی اون عقل حکم میکنه پس شرع هم حکم میکنه. گفتیم نه، این قطعیت نداره، ممکنه مس واگذار کرده به عقل، چنانچه خیلی چیزا رو واگذار کرده به خود مردم، کاری نداشته. یه نظریه اینه که او طرف قضیه، ما حکم به العقل لم یحکم به شرع، که آقای خوی فرموده. یه نظریه اینه که نه، ما حکم به العقل طریق نیست، کاشف از حکم شرع نیست، ممکنه در زمینه حکم. ما دائر مدار، ما ظاهریونیم، دائر مدار ظواهریم. اگر خطابی آمد میگیم حکم شرع اینه، اگر نیامد میگیم حکم عقل اینه. شرع خدا میدونه که اینجا حکمی داره یا نداره. گیر داریم، ما حکم بالعقل ملازمه نداره با حکم به شر، نه ملازمه با عدمش داره. خب حالا ما در مقام خطاباتی داریم که ظاهرشان امر مولوی باشه، قرینه بر خلاف نداشته باشن، ما یصلح للقرینه نداشته باشن، آیا داریم یا نه؟ میگیم که نه، یه خطاب صافی نداریم، یه خطاب شفافی به قول امروزی ها نداریم که مثل عقل بنابر قول اون قول اونها عقل میگفت احتیاط نوع من الانقیاد حسنون، در شریعت هم گفته باشه که احتیاط خوبه، احتیاط کنید. نه، ما اینجور چیزی نداریم. در ادله اخبارین آمد اخوک دینک فحتد لدینک، ولی اونا سند نداشت، زیادم نبود که از تظافرشان ما بی نتیجه برسیم. سه تا چهار تا روایت هم پیدا می شد می گفتیم بعید اینا دروغ باشن، وثوق پیدا می کردیم. ما ثقه‌ای هستیم ولی وثوق رو هم قبول داریم. گذشت که در ادله اخبارین ما یه تام و سند داشتیم در قف عند الشبهه، اونا ما یصلح للقرینه بود. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الالکاد، میگفتیم ارشادش میکنه. ادعا اینه که اینو شما هم تتبع بکنید، حالا دستگاه دارید و هنرمند هستید، عنوان همی احتیاط نمیدونم حزم و تحتاتو امثال زارک را پیدا بکنید. نه، یه روایت تام و سندی داریم که مفادشی باشه که احتیاط علا نحو الاطلاق خوبه، این نداریم. یا چند تا یه ضعیف و سند داشته باشیم به نحو عموم نداریم. بله، میشه که از یه جاهایی جسته و گریخته استفاده کرد. ما علاوه از این که اون بحث اون قبلی رو تمامش بکنیم، علاوه از این که ما یه روایت عامی نداریم که ترغیب کرده باشه به احتیاط، بلکه موارد خاصه ای داریم که ترغیب کرده به عدم احتیاط، عکسش داریم. در شریعت کثیرم ما خطاباتی آمده که ضد احتیاط، همین احتیاط مستحب ضد احتیاط، مثل اون ماورد فی الجبن که شبهه، میگم مرام شبهه داشتیم، شبهه داشت که شاید میته در این جبن باشه، نجس باشه. حضرت پول دادن به غلامشون، فرمودن برو بخر، آوردن، خودشونم میل کردن که دیگه دغدغش بره. در یه روایت هم دارن که تعریفم کردن چیز خوبیه پنیر، آنکه احتمال نجاست خصوصا در اون زمان ها بوده دیگه، اهمیت نمی دادن. یا در اون موردی که میگه میخوام غسل بکنم، آبای غسلم میریزه دوباره بر میگرده به اون گودی، از اون گودی آب بر میداشته، آب غسل میکنه اونجا، خب اما آبا دوباره میره به اون گودی دیگه، احتمالش هست برای گودی. حضرت فرمودن اول یکم آب اونجا بریز که هر وقت دیدی آب غلطید برو انشالله از او آبایی که من ریختم، نه از آب غسلم. یه راهی را نشون دادن که، یا اون روایت که فرمود که جای هستی بول میکنی آب نداری، خب بعدن میای منزل چه بسا خب شلوار شما خیس شده، بعد از بول آبای آمده، خب وقتا نشستی دیگه، اونام نجسن دیگه. حضرت فرمود رو فلان دیگه آب دهنت بنداز که اون شلوارت خیس، تمانت خیس بشه، بعدن که آمدی احتمال همو باشه نجس باشه. حضرت فرمود نه دیگه، بگو انشاءالله این همو آبیه که خودم اونجا انداختم. همش راه نشان میدن برای که احتیاط نکنی. نه، در باب نکاح هست که میخوای زن بگیری، در باب نکاح هست که میخوای زن بگیری احتیاط کن، ولی اون احتیاط کنه اونجا نه، یک امر عقلایی را داره بیان میکنه. اون احتیاط کنه، احتیاط مستحبه، چون در اون روایت که داره که شاید اخت که من الرضا باشه، در اون روایت مسعده داشت تصریح کرد، گفت لعلها اخت که من الرضا کل شین لک حلال. قطعا اون احتیاط که در روایت نکاح هم مستحبیه، ولی اون به ذهن میزنه، به یک نکته عقلائیه مربوط میشه. ما همه الان همینطور میگیم ها، الان گهگاهی از ما سوال میکنن که مثلا ازدواج کرده دو تا سه تا بچه داره، حالا معلوم شده که من الرضاعه، خواهرش من الرضاعه، یا برادرش من الموتوعه، موتوعه مثلا که خواهرش حرام بوده، حالا چکار کنه بیچاره؟ ما را بهشون نشان میدیم دعوای زرگری را بندازید، طلاق سوری، مردم بفهمن اینا از اول خواهر برادر بودن. خیلی حزازت داره نسبت به بچه هاشون، خصوصا یک نوع بدبینیه، یعنی اینا بچه شبهه، تازه اگر نگن بچه زنایه. نه، این یک نکته عقلایی داره در باب نکاح. میگه میخوای زن بگیری دقتی بکن که خواهرت من الرضاعه نباشه، مثلا جز محرم و ابدی ها نباشن، خلاصت یه وقت دیگه بابات نشده باشه مثلا، دقت کن یه خورده، چون لعن منه الولد، اصلا در روایت داره احتیاط کن، چون لعن منه الولد، ولد اون ولده گیر پیدا میکنه، وگرنه حالا نه اون یک ساعت متعش میکنه، راهش میکنه، اون که مشکل در روایت هم بود دیگه، که محمد ابن مسلم متعش کرده بود، سوال کرد که مضطرب بود، گفت چرا مضطربی؟ گفت شوهرم منتظره. گفت ای وای شوهر داری که؟ بعد حضرت هم چه کار داشتی سوال کردی؟ یا زن میگه من انا خلیه، شما شک داری، شاید شوهر داشته، قبول کن، وقتی میگه انا خلیه تمام شد، میگه من عده ندارم، اینا همه ضد احتیاطه، به ذهن میزنه که شریعت ترغیب به احتیاط که نکرده، بلکه تا اینجاش، بلکه بیاناتش برخلاف مقدسین اینا را نمیپسندن، اینجور چیزا را اونا که خیلی مقدسن و اهل احتیاطن نمیپسندن، دلشون نمیاد یک زنی بگه انا خلیه زود حرفش قبول کنن. این رو ما دیدیم دیگه، اونایی که خیلی مقدسن چطور قبول کنم حرفش؟ بابا شریعت گفته قبول کن، فاسقم هست، فاسقه یه عیب نداره، قولش معتبره، من عده ندارم قولش معتبره. این که شریعت نمیخواد مردم گرفتار احتیاطات بشود، در این ما یقین داریم، به علم الیقین رسیدیم که اینا که اینقدر احتیاط میکنن در لباسشون، در خوراکشون، در رفت آمداشون، نمیدونم با دستکش با تلفن رو میگیرن، نمیدونم جایی که میخوان بشینن حتما با جوراب بشینن، پاشون عرق نداشته باشه، مبادا نجس بشه، این که اینا خلاف مذاق شریعته در این شک نداریم، یک نوع مرض هم هست سر خیلی هاشون ها. این نوع زندگی که متاسفانه برای بعضی ها از خدامون هم هست، هم خدامون هم اونایی که با ما ها مرتبط هستن، بعضی مقدسین اینجوری که اینقدر بر خودشون زیق می آورن، اینا داخل همون روایت هم ان الخوارج زیقوا علی انفسهم لجهلهم، ما در این شک نداریم. انما الکلام در احتیاط فی الجمله، اون که وقت آدمو بگیره زندگی آدمو نمیگه مختل بکنه، سخ بکند. لا ان الله یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، نه دین خدا نیست. آره اینا دین خدا نیست. ما این احتیاط اینجوری که نه زندگی را مختل بکنه دیگه، مثل بعض وسواس ها که دیگه کارم نمیرن، مطالعه هم نمی کنن زندگیشون، اون که معلوم و مبغوض، خدایا بحث نداریم. نه، مرتبه پایین ترش، مرتبه پایین تر از وسواس، این که انسان دغدغه داشته باشه برای شبهات و شبهات موجب بشود مقداری از عمرش را صرف این احتیاطات بکند، در این که اینها مرغوب و نیله شار نیست یقینا، بلکه مبغوض و شارع هم هست، در این ما شک نداریم. این نمل کلام در یه احتیاطات فی الجمله که دیگه اونجور احتیاطات رو نکنیم، گهگاهی ما را بلا ابالی متهم می کنن، اون رو داریم صحبت می کنن. اون احتیاط حسنه یا نه؟ ما این روایات رو خوندیم، اینا را مضامینش رو بیان کردیم، ولیکن یمکنن یقال که این روایات در صدد همون رد اون احتیاط کذایی است که همیشه یه انسان هایی هستن فرق نمی کنه در اون زمانم بودن، یه انسان هایی هستن که همین احتمالات خیلی اذیتشون می کنه، همین احتیاطات گرفتارشون کرده، چون اینا قضایای شخصیه. مثل این پنیر که حضرت اصرار دارن که خودشونم میل بفرماین در حضور او، به ذهن میزنه این بدبخت گرفتار بوده که با حرفم فایده نداشت، باید عملی بشه. آه؟ آره دیگه، همین میخواست سمیر بگیم، حتی حضرتم خوردن بازم شبهه داشت، سوال کرد حضرت، بابا ما خود ما خوردیم دیگه، چه سوالیه؟ آره اینا احتمالاً این موارد چون اینا قضایای شخصیه، ما نمیتونیم از این قضایای شخصیه بی نتیجه برسیم که احتیاط کلن رجحان نداره. نه، حالا ورق را بر میگردانیم، بگیم بعید نیست که از یک مواردی، از یک چیزایی صاف نیست که علی احتیاطو مستحبون احتد، این صاف نیست، ولی بعید نیست که از یک مواردی ما بتونیم اقتناس بکنیم که نه، فی الجمله احتیاط در شریعت مرغوب الیها. احتیاط فی الجمله، نه که دغدغه نباشه، موجب خلل در زندگی نباشه، موجب ضحک دیگران نباشه. یه بدی اون احتیاطات اونجوری اینه که سبب میشه که به ما ایراد بگیرن دیگه، خدامون بر ما، نه سن عامه، نه خدامون. این چی دینیه؟ این چی روز انداخته خودشه؟ خود دین رو کامل عمل کنه. ما هم چاره نداریم اینجور موارد، میگیم اینا ربطی به دین نداره اصلا. دینمو که امام صادق علیه السلام مشی میکرده، هیچ در کارنامه‌اش اینجور سختی ها نبوده، اینجور مشکل روان زندگی میکرده، مثل خیلی علمای اعلام و فقهای ابرار که خیلی روان زندگی میکنن، کل شیء لک حلال، کل شیء طاهر، همیشه مد نظرشون هست. انشاءالله همشون اهل بهشتن، بهشت برینه. تتمه کلام فردا باشه.